جلسه دوم موضوع شناسی دارالعلم مشهد مرداد 403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. موضوعی که برنامه ریزان این نشست های محترم پیشنهاد دادم که ما مطرح کنیم نظام مسائل موضوع شناسی. البته کلمه نظام هم نمیخواد معمولا در این مسئله برای کلان باشه نظام رو به کار نمیبرم و لذا همون بهتره بگیم مسائل موضوع شناسی. پس بحث امروز ما حالا هر مقدار برسیم میخواد یادداشت کنید مسائل موضوع شناسیه. یه مقدار سریعتر اگر دوستان میشنن بشنن بید خانم ها بعضی صحبت میکنن اگر میخواد صحبت کنید برید بیرون. اما قبل از این که من محضر شما بحث رو شروع کنم چند تا سوال شده، سوالاتی که به بحث مربوطه. اگر اجازه بدید من سریع اون پرسش ها رو مطرح کنم بعد البته به بحث رو پردازیم. سوال کردم که آیا شرایط و اقتضاعات محیطی جزی از موضوع محسوب می شود؟ یکی از خانم ها سوال کردن، یه بار دیگه می خونم، آیا شرایط و اقتضاعات محیطی جزی از موضوع محسوب می شه؟ پاسخ مختصرش اینه ولی مفصلش رو بذارید برای فردا انشاءالله و پس فردا. جواب مثبته، یعنی شرایط و اقتضاعات گاهی موضوع سازه، گاهی موضوع زداست، عارضه، یک نهادی که موضوع هست میشه و طبیعتاً حکماً تغییر میکنه. در این کتاب روش شناسی اجتهاد مثال‌های زیادی من آوردم برای این بحث. پس جواب خواهر محترممون مثبت. سوال کردن در کل شرایط و اقتضاعات محیطی چه نسبتی با موضوع دارن و اینکه دقیقاً شامل چه مواردی میشه؟ نسبتش که گفتم گاهی موضوع رو عوض میکنه و اما چه مواردی میشه نمیدونم. برسیم تو این دور محضر شما. گاهی به خاطر تغییر کار کرده، تغییر کار کرد، برای که زیاد منتظر نظرم شما رو، مثل تغییر کارکرد شطور در بحث دیه و لذا ما در جای خودش عرض کردیم که ولو روایات داره دیه انسان سر شطوره و درست هم هست، اما بعدش توضیحی داره همون روایات که معلومه رو کارکرد شطور توجه شده. گاهی تغییر کارکرد، گاهی فرایند تولید مثل بحث حله، گاهی جابجایی کالا تو سبب اعتبار هر کدوم از اینها رو اگر عزیزان متوجه نشدید، این کتاب جدید ما روش‌شناسی اجتهاد هست. شاید هم البته فردا و پس فردا مناسب بشه منظورتون عرض بکنم. پس دقیقاً شامل چه مواردی میشه من بهتون عدد نمیدم، 3 تا 5 تا، ولی تغییر کارکرد، تغییر فرایند تولید، تغییر سبب کالا، اینا باعث میشه که موضوع جابجا بشه. سوال دیگری کردن تفاوت دقیق میان شرایط و اقتضاعات محیطی با زمان و مکان چیست و چه نسبتی با هم دارن؟ وقتی میگن زمان و مکان مؤثره در اجتهاد، خب اینه که دیگه شنیدی بزرگان هم بیان کردن، زمان و مکان همون اقتضاعات زمان، اقتضاعات مکان. بی خودم خودمون رو معطل نکنیم، بخوایم یه فرقی بتراشیم، چون میدونید که اقتضاعات زمان و مکان، حالا به قول خانم اقتضاعات محیطی با زمان و مکان، اینا اصطلاحات شرعی نیستن، اینا اصطلاحاتی هستن که کسی در میاره، خلق میکنه. ولذا بگیم اقتضاعات محیطی غیر از شرایط زمان و مکانه و اون غیر از اینه کار درستی نیست. سوال دیگری هم کردم، البته این مربوط میشه به حضراتی که در مشهد حضور دارن و پاسخ به سوالات میدن. فرمودن که گاهی بزرگان ما پاسخ وقتی میدن راجع به یه موضوع علی‌الفرض جواب میدن. مثلا فرض کنید سرقفلی، مثالی که من خودم دیدم شما شاید دیده باشید، مثلا سرقفلی چه حکمی داره؟ بعد طرف میگه اگر میدونم اجاره باشه فلان، اگر بی باشه فلان، اگر هبه معوضه باشه فلان، و خود فقیه هم موضعی نمیگیره راجع به سرقفلی. تو این بازی کلش آف کلش یه موقعی من بحث فقهیشو داشتم، خواستم فتاوای بزرگان رو ببینم، دیدم بله آقایون میگن اگر این طور باشه، اگر اون طور باشه. خب میدونید که این اگر و پاسخ بر اساس افتراض‌های مختلف یه حسنی داره و یک مشکل. حسنش اینه که فقیه خودش درگیر موضوع نکرده، درگیر موضوع یا بگیم درگیر مصداق نکرده. خب خیلی وقتا میدونید خودشون رو درگیر موضوع میکنن و اشتباه هم میشه، یعنی فرض و اون فرضی که کردن درست نیست، یا مثلا کارشناس اطلاعات دقیقی نمیده. اما مشکلش اینه که به هر حال مقلد پاسخ میخواد. ما انشاءالله در شاید فردا برسیم عرض میکنیم با اینکه بعضی موارد کار فقیهانه نمیدونیم، ولی اگر فقها مثلا یه نهاد مشاوری، به قول شما ها مشاور، اگر یه نهاد مشاوری تشکیل بدن اشکالم نداره، در واقع در راستای اقامه احکام قرار میگیره. توجه میکنید مثلا میگیم فقیه یک شأن افتا داره، استفتا و افتا، یک شأن اجرا و اقامه دین داره، حتی نه به ما هو فقیه، به ما هو عالم، به ما هو حالا هرچه حساب کنید. خب یه نهادی تشکیل بده، 2-3 تا شماره تلفنم بده، حتی نهادهای کارا، نهادهای دقیق، و به مقلد کمک کنن اشکال نداره. و تا بشه از این پاسخهای افترازی پرهیز کرد بهتره. خب بزرگوار وقتی سوال از سرقفلی میکنن، میشه مثلا 4 تا سند از آستان قدس امام رضا علیه السلام گرفت، یا کریمه اهل بیت حضرت معصومه. خب اینا
قرارداد دارن دیگه، هزاران قرارداد دارن. خب قرارداد هم معمولا فیکس و ثابته، یعنی یه فرم خاصیه، به قول بعضا تیپ خاصی داره. خب بگید این بالاخره این اجاره است، این بیعه، یا اصلا یه پدیده سومیه، پدیده جدیدیه. اگر این کار بشه به نظر ما کار درست‌تریست، هم چون کارشناسی شده احتمال خطا نزدیک صفر میرسه، پس اون مشکل اول نیست، هم کار مقلد راه میفته. من میگم انشاءالله میرسیم تو پیشبینی، ولی بهتون عرض بکنم بزرگواران، اگر احیانا نرسیدیم، ما طرفدار تشکیل نهاد تشخیص موضوع یا بگید مصداق هستیم. مراجع اگر بزرگانی که مقلد دارن و مقلدن، اگر این نهاد رو تشخیص بدن، کار درست و به جاییست. نمیدونم این رو از ما شنیدید یا نه. میدانید که ما حتی گفتیم که بعضی درس ها به تعبیری که ما کردیم در جای دیگه، درس های دو زرعی یا سه زرعی، درس های دو زرعی سه زرعی، میدونم هدر نمیره محضر شما عرض میکنم. منظور از درس های دو زرعی و سه زرعی همینه که هم استاد فعل باشه، هم کارشناس موضوع همون موقعی که داره بحث میشه. یعنی مثلا اگر استاد میخواد راجع به بورس، راجع به شرکت سهامی بحث بکنه، نه یاد خودش متصدی موضوع بشه، از این ویکی‌پدیا و یه طلبه بگه برای من گردیا رو اینا، ولذا خیلی هم خفت و خطا صورت گرفته. نه واقعا یه کارشناسی بیاد. شاید دوستان قم بدونن ما قبل از کرونا بود، سال 87-88، من پنجشنبه ها بحثی داشتم در قم، موضوع بورس بود و شرکت های سهامی. درس ما به این شکل بود که یه آقایی که تخصصش مثلا دکتریش دکتری بورس بود، رساله دکتریش همین موضوع بود، ایشون می اومد توضیح میداد و خدا رحمت کنه من یاد کنم آقای موسویان رو شنیده باشید، سید عباس موسویان، که خب یه پاش به قول معروف تو اقتصاد بود، یه پاش تو حوزه بود، ایشون واسط بود تو این برنامه. ایشون هم بود که به قول معروف بومی کنه مسئله رو، و آخر کارم من صحبت میکردم، یعنی یه درس سیزلی بود، یک کارشناس محض، یکی رابط کاتالیزور میگفتن دیگه، میگید دیگه که میتونه اینا رو به هم ربط بده. مثلا فرض کنید معامله ریپو، خب یکی از معاملات میدونید مطرح در دنیای امروز، خب این ریپو تو فقه ما مثلا به چی میخوره؟ خب کسی که وارد مکاسب خونده، درس خارج خونده، فتاوا رو بلده، سالهای سال کار کرده، از اون برم اوبر مطالعه داره، مثلا ریپو میشد نزدیک اینه، که اینه رو دیگه خوندی تو مکاسب یادتون نرفته باشه، یا مثلا مشابهتهاش با اینه و افتراقاتش با اینه. و این دیگه کار اون کارشناسه نبود، این کار همین رابط بود. و بعدم البته حرارتی که مثلا من داشتم به عنوان درس خارج، درس های سه زرعی دو زرعی، البته خب بعد کرونا اومد و مرحوم آقای موسویان فوت کرد و منم دیگه حوصله ادامه نداشتم، ادامه پیدا نکرد و کمتر مورد توجه قرار گرفت. البته الان مدرسه ای که در مشهد هست، مدرسه عالم آل محمد، همین کنارتون صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام، ما یه برنامه که اونجا مثلا داریم تلاش میکنیم با کمک دوستان اجرا بشه، همین درس های احیانا دو زرعی و سه زرعی، گرچه باز کمتر حالا یا نرفتن به سوش را هر جالا اوناش بماند. میخوام عرض کنم ببینیم در واقع این تشکیل یه نهاد مشاوره، چون اگر فقیه بگه که من کار به موضوع ندارم، یعنی میخوام یه فقه عقیمی، البته اینو میدونم بعضی خوششون نمیاد و بعد برای منم مطلب درست میکنن که فقیه چه کار داره فقیه. بله منم قبول دارم فقیه نباید وارد موضوع بشه اگر اطمینان نداره. مثلا بعضی از موضوعات، حضرات توجه کنید، موضوعاتیست که من تعبیر میکنم در حال شدنه، یعنی هنوز دقیقا معلوم نیست، حتی با خود کارشناسانه یه وقت ندید از این یکی پیدیا و اینا نگاه کنه دیگه تو اینا تعریف شده، نه از اینا گذشته. وقتی با خود کارشناسان صحبت میشه، مثلا مثل همین معاملات رمزارزها و اون چی که در این ارتباطه، ما وقتی با خود کارشناسا چون جلسه داریم، بنده هم عضو کمیته فقهیش هستم، هنوز خودشون جوانب کار روشن نیست، ولی خب میبینیم مثلا در حوزه بعضا دست خارج هم گفته شده، کتابش هم نوشته شده، اومده بیرون. یه مقدار عجله کردن در موضوعاتی که از مثلا هنوز در حال شدنه، هنوز داره شکل میگیره، لذا ممکنه شکل های مختلف باشه. قبل از این بحث معاملات رمزها، معاملات شرکت های هرمی بود. میدونید شرکت های هرمی، پنتاگون و امثال ذالک وقتی اومد در ایران خیلی تغییر کرد. الان بعضی از شکل های همین معاملات هرمی با آنچه مثلا 15 سال پیش 10 سال پیش مطرح بود خیلی فرق کرده. منظورم اینه، این هم باید فقیه متوجه باشه، یه وقت نیفته تو دام عجله ناموجه و یه بحثی رو بکنه که جوانب مختلف شوشن نیست. علایه ها چی شد که من به اینجا رسیدم؟ سوالی یکی از دوستان شما از آقایان کرده بودن، پاسخهای افترازی عرض کردم، یعنی علل فروز مختلفه عرض کردم، این یه حسنی داره که جلو به خطا رو بیشتر، خطای بیشتر رو میگیره، ولی یه نقص بزرگ داره و آشکار داره، اینه که به هر حال قدر عقیمه و راهکارش هم اینه که فقیه از کارشناس در حد گسترده کمک بگیره که تو اون مشکل اول نیفته. انشاءالله نوبت به شما بزرگان برسه و مسند فقاهت و مرجعیت رو دست بگیرید، انشاءالله دیگه از این کارا انجام بدید. اگر اجازه دارید، امروز خیلی حرف داریم، وقتم داره با سرعت میگذره، بحث رو شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل موضوع شناسی دیگه کلمه نظامم من نمیارم. ببینید، شاید جالب بود، من دیروز مطرح کردم که شما فکر کنید بالاخره 24 ساعت 23 ساعت این مسئله خیس بخوره، خیلی بهتره تا اینکه بخواد یه لفه مطرح بشه. ولی دیگه حالا اینجوری شده دیگه، برعکس بحث فردا رو از الان بهتون میگم. بحث عرف موضوع شناسی و عرف، دوست دارم فکر کنید شما امشب که اگر این موضوع رو به شما بدن، بگن آقا این موضوع رو یک مثلا کنفرانس بده، 20 دقیقه یه رو صحبت کن، چه کار میکنید، چجور وارد میشید، چجور خارج میشید. خیلی مهمه، آقایون پیش مطالعه میگن. ما تو این سر تو کتاب استراد دیده باشید، گفتم پیش فکر غیر از پیش مطالعه که اونم جای خودش لازمه، به شاگرداتون هم بگید هم پیش مطالعه داشته باشن هم پیش فکر. شاگردان خاصی، البته اساتید خاصی که به هر حال جلوتر فکر بکنه. حالا شما پیش فکر داشته باشید تا فردا انشاءالله. اما بحث امروز مسائل موضوع شناسی، قطعا کاملشو بخواییم در این کتاب فقه و عرف، اما یه مقداری که بس منعقد بشه، مخصوصا سعی میکنم با محورهای جدید باشه که اگر کتابو دیدید احساس تکرار نکنید، عرض میکنم. یک خواستید اما اول عنوان بزنید، نوشتم گسست میان موضوع و مصداق. در ادامه و گسست تعیین موضوع با تبیین موضوع، پس دو چیز شد ولو شمارمون یکی. ببینید اینو نمیخوام معطل بشم، میدونید که ما غیر از حکم، سه چیز دیگه هم داریم، یکی موضوع حکم، یکی متعلق حکم و یکی هم مصداق مصادیق. یعنی وقتی خدای متعال میفرماید اوفو بالعقود که بشکافیدش، میشه وجوب الوفاء بالعقد، درسته؟ وجوب الوفاء بالعقد، وجوب حکم به چی خورده؟ وفا، وفا میشه متعلق، در اشترش هم متعلقان بهه ولی به اینشو نمیگن. این متعلق سوار بر چی شده؟ سوار بر عقود شده، به عقود میگن موضوع. ولذا بلد باشید گاهی به موضوع میگن متعلق و متعلق. پس حق متعلق موضوع. خب حالا خارج، آیا معاصر عقد و املاک؟ کجا خوندید عقد و املاک؟ بعضی هم گفتن لیست به عقد مکاسب، بعضی هم گفتن عقد میشه مصداق، معاصر میشه مصداق. مصداق هم گاهی مصداق عنوانیه، بلد باشید، یعنی عنوان معاطات، حل معاطات و عقد املاک. گاهی مصداق خارجی مراده، آیا من پولو بذارم جنسو بردارم معاطات یا نه، معاطات به دادن و گرفتنه که بازم تو مکاسب خوندید، اون دیگه در خارج. این اصطلاحات رو بلدید، اما اونی که من میخوام بگم که روش تاکید دارم، فضلا جدا کردن موضوع از متعلق و کار نداریم، اون تو بحث ما تأثیری نداره، اما اونی که مهمه جدا کردن موضوع از مصداقه. یعنی خیلی وقتا آقایان میگن موضوع ولی منظورشون مصداقه، مصداقه. و خب با اینکه اینا با هم فرق میکنه، حالا ادامه عرض میکنم. ما در قم یه مرکز داریم، مرکز موضوع شناسی، شنیدید دیگه. کار مرکز موضوع شناسی خیلی وقتها مصداق شناسیه، و لذا مثلا میرن سراغ حیوانات، کدام حیوان دفیفش از خفیفش بیشتره برای حلال بودن و حرام بودن و کدام به عکسه. خب این که موضوع شناسی نیست، این مصداق شناسیه. یا مثلا فرسخی که در روایات آمده چقدره، این بعد میرن دقیق مترش و سانتش رو تعیین میکنن، از اینجا تا کجای قوم مسافت حساب میشه، اینا مصداق شناسیه. ولی من از شما تو استادی این انتظار رو دارم و طبیعی هم هست که ما اگر مصداق میگیم حواسمون باشه، اگر موضوع هم میگیم حواسمون باشه. موضوع دست شارعه، حواستون باشه، موضوع دست ما نیست، در حالی که مصداق و تعیین مصداق دست ماست. این چقدر فرق مهمیه. البته بهتون بگم این اشتباه رو نگم اشتباه، بگم مسامحه، این مسامحه رو بزرگان ما کردند و به من و شما خوراندند. استادید حواستون باشه کجا این اشتباه رو کردند، اونجایی که در رسائل و کفایه گفتن شبهه موضوعیه، نگفتن گفتن یا نگفتن. بعد گفتن شبهه موضوعیه چه شبهه‌ای؟ گفتن شبهه‌ای که رفعش به دست شاره نیست. اینه دیگه نشانش اینه، میگن شبهه موضوعیه رفع شکش به دست شاره نیست. این که قصاب همسایه من نام خدا رو برده گوسفند رو کشته یا نبرده، میگن چه رفتی به شاره داره؟ حالا شما زنگ زدم به شاره، آیا قصاب همسایه من نام خدا رو برده یا نبرده؟ دیگه به من رفتی نداره. دقت کرده باشید شبهه موضوعیه رو میگفتن اونی که رفع شک به دست شاره نیست. از اون بر موضوع رو چی میگن؟ میگن موضوع اونیست که شارع حکم برش بار کرده. خب اگر موضوع حکم و شارع برش بار کرده، خودش هم بیان میکنه. من یه سوال از شما بکنم، خیلی داره شلوغ میشه ولی استادی به هر حال، شک در حدود قنا شبهه موضوعیت یا حکمیت؟ شک در حدود قنا دیدن یکی از مراجع توجه میکنید؟ در آن گفتن رفتن که طلبه سطح دو مثلا گفته بود شبهتون موضوعیه، ولی رسائل رو نگاه کنید، رسائلی که همتون خوندید تدریس هم شاید کردید، شک در مفهوم قنا رو در کدام بخش میاره؟ شبهات حکمیه. درست هم هست. من اولین باری که رسائل رو اینجا فکر کنم مطالعه کردم رسائل رو، برام سوال بود که مگر شک در موضوع نیست؟ غنا که حکم نیست، غنا موضوعه، درسته؟ الغنا حرام. پس چرا شبهه در مفهوم غنا رو میگن شبهه حکمیه؟ این به خاطر این بود که شبهه موضوعیه رو برده بودن در واقع رو شبهه مصداقیه. ای کاش از اول اونی که شما خواندید شبهه موضوعیه، ای کاش بهش گفته من شبهه مصداقیه. نگید پس اون مصداقیه که گفتن چی میشه؟ اونی چی؟ اون توضیحشو در فقه و عرف ببینید. ببینید میخوام بگم این خلط بین مصداق و موضوع با تفاوت‌هایی که داره مخصوص فلان طلب رو یا فلان مثلا مرکز در قم نیست، بلکه از اول مسامحه کردن، گفتن شبهات موضوعیه ولی منظورشون مصداقیه بود. توجه داشته باشید گذرا، موضوع رو خود شارع میده. اصلا شارع ببینید میتونه دهان باز کنه یه جمله بگه موضوع توش نباشه. خب هزار بار بگه احلالله احلالله چی؟ حرمت علیکم چی؟ الخمر و المیسر و چیه اون؟ و لحم الخنزیر. لذا موضوع رو شارع میده. اصلش هم موضوع آن علیه، اگر بخواد دقت کنید یعنی وضع علیه الحق. پس اولین کاری که فضلا تو بحث موضوع شناسی باید بکنید و متوجه باشید احیانا سهم فقیه چیه که در اعلام بیشتر توضیح میدم، گذشت بین موضوع و مصداق. یه چیز دیگه هم بعدش گفتم دو بودا ادامه همین یک، گذشت بین تعیین موضوع با تبیین موضوع. اینو من تو مصداق نمیگم، تعیین مصداق، تبیین مصداق، چون اون خیلی نادره، حالا یه وقت مناسب شد میگم. اما رو موضوع فضلا بلد باشه، وقتی معلوم شد موضوع غیر مصداقه، تعیین موضوع همیشه کار شاره. وقتی کار شارع شد میدونید که پای فقیه میاد تو کار، کار پای فقیه میاد تو کار، برای اینکه تعیین موضوع دیگه مقلد شکاره است. کار شارع رو باید فقیه توضیح بده و لذا موضوع تعلینش کار شارعه سرایت میکنه به فقیه. اگر پرسیدن تعیین موضوع بلد باشید بگید موضوعی که مقابل مصداقه تعیینش کار شارعه، اما تبیینش چی؟ تبیینش گاهی کار شارعه گاهی نه، به مقلد واگذار میشه. مثلا اگر فرمود عقیم و صلاح، عقیم و صلاح، صلاح موضوع دیگه، وجوب و اقامت صلاح تو میشه دیگه، وجوب و اقامت صلاح، وجوب حکم، اقامه متعلق، صلاح موضوع. اگر دقت کنید صلاح چون مخترع شرعیه خود شارع باید بیان کنه، اما اگر فرمود احل الله نکاح، نکاح هم موضوعه اما شارع به من و شما واگذار میکنه، در واقع تعیین کار اوست، اما تبیین گاهی کار اوست که قهرن میشه سهم فقیه، گاهی کار فقیه نیست، گاهی کار فقیه نیست چون کار شارع نیست. شارع میگه نکاح حلاله، بیع حلاله، یا عقد وفا به عقد لازمه. اگر جایی بیان کرد دست منو نگاه کنید، هم تعیین شده با شارع هم بفرمایید تبیین. اگر جایی به خود من و شما واگذار کرده باشه تعیینش کار اوست، اون خط قرمزمونه، اما تبیینش کار ماست. اگر خود را اینا رو توجه کنید به یک موجی از کلمات دقیق برخورد میکنید از بزرگان و به یک موج بزرگتری کلمات قابل نقد. من برای اینکه بحثمون از خشکی در بیاد یه مقدارم حالت کارگاهی پیدا بکنه میخونم دو تا کلام رو از دو تا فقیه ستورد، شما بگید وضعیت اینجا چی میشه. بله احراز رضایت شارع میخواد کارایی سندی ازش بگیرید، یعنی میخواد صحت معامله رو بگیرید. ما الان بحثمون به صحت و فساد ربطی نداره. اونجا که دنبال امضا هستید یا نیستید میخواید حکم رو استنباط کنید، بحث ما الان سر حکم نیست، یعنی ما نمیخواید هدیت نکاح رو استنباط کنید. احل الله و نکاح اومده، الان بحث ما چیه؟ بحث ما موضوعه. خط نکنه بین وقتی که بحث از موضوع هست با بحث از کارایی سنجیه، بحث از استنباط و حکم. آقایون بلندتر،
این اوزان و مقادیر دقت عقلی دارن در شهر یا مسامه عرفی دارن؟ مثلا مسافت شهری 20، 21، 22 مثلا.
حتی شاید الان ارتباط نداشته باشه با بحث ما، ولی اوزان و مقادیر دقت، من نمیگم دقت عقلی، میگم دقت اطمینانی. تو این کتاب ببینید اتفاقا بحث اوزان و مقادیر اومده، تسامح ما در اوزان و مقادیر نداریم. آقای من دو تا عبارت براتون بخونم، یکی از محقق ثانیه، اون فقیه بزرگ صاحب جامع المراسل، از شما داوری میخوام. البته مراعات وقتم بشه. ایشون میگه که در تشخیص شرط مخالف کتاب و سنت، بلدی دیگه، گفتن شرط مخالف کتاب و سنت اعتبار نداره و شرط مخالف مقتضای عقل باید به فقیه رجوع کرد و از رأی او متابعت نمود. اینو داشته باشید. معلوم آقای خویی بعد از نقل این سخن از محقق ثانی می‌فرمایند که فقه در این باره شأنی ندارد و نظر وی نیز سند نیست. مرجعیت فقیه تنها در آنچه به احکام برمیگردد و باید از ادله استفاده نمود میباشد. کلام محقق رو شما در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 415 ببینید، کلام آلخویی رو در مصباح الفقهاء جلد 7 صفحه 341 ببینید. خب حالا شما اینجا جلسه پر از فاضله مذکرن و مؤنثن، بفرمایید این چیه؟ هر دوشون هم خب سطور گن دیگه. بله من باید میگم طلبه پای شست هم دیگه. آور یه خواهم حساب کنیم سه و چهار اینا گذشته. بله یه صحبت دیگه ها، شما اینو بگید کدام درسته، اینجا بگید افتراضی جواب ندید. برای من حتی الان هستیم که به امید خدا دارید میگید، اشکال هم نداره. اما به امید خدا هم گفتن گاهی درست در میاد گاهی درست در نمیاد. ببینید آقای خویی ایشون میفهمد که شما اینجا حکم و استنباط کردید دیگه، تحصیل حاصل که نمیخواد بکنید، میخواد بکنید حکم و تحصیل کردید که شرط مخالف کتاب و سنت باطله، شرط مخالف مقتضای عقل باطل، حکم استنباط کردید. اما حالا میریم بیرون یه دفعه میبینید یه خانمی ازدواج کرده با یه آقایی، شرط کرده که فقط اسمش تو شناسنامش باشه. دارین بعضی خانم ها انگیزه دارن برای اینکه یه کسی باشه اسمشون تو شناسنامش باشه و هر دقیقی یه نفر مثلا پیشنهاد خاصی نده ولی دوست نمیداره ازدواج صورت بگیره. جالب اینه که یه فقیه توی کتابش گفته خلاف مقتضای عقل همین رو، یه جا دیگه میگه خلاف مقتضای عقل نیست. مرحوم امام تو تحلیل نگاه کنید با کتاب البیعش مقایسه کنید. ببینید ایشون میگه خوب تحصیل حاصله، اما آقای محقق ثانی، ببخشید محقق ثانی، می‌فرماید که کدام شرط مخالف کتاب و سنته. اگر دقت کنید حالا من مخالف مقتضای عقل اونو تفصیل میدم، اما تو مخالف کتاب و سنت فقیه باید به ادله رجوع کنه و هر کجا به ادله باید رجوع بشه، یعنی چه که فقه کاری نداره فقیه کاری نداره. اگر بخوایم با ادبیات کلاس امروز صحبت کنیم ولو تبیین موضوعه، اما تبیین موضوعی است که بر عهده، بفرمایید بر عهده شارعه. لذا من گفتم تعیین موضوع بر شارعه، تبیین موضوع فرق میکنه، تبیین موضوع فرق میکنه. گاهی بر عهده شارع اونجایی که به اقتضای درسمون بر عهده فقیه، گاهی نه بر عهده مقلده. یعنی یه موضوع قرصی شارع هم بیان خاصی نداره، نیاز به ادله نداره. شما حالا هی وسائل رو ورق بزن بگو من میخوام معنای بیع رو بفهمم، قرآن رو ورق بزن بگو میخوام معنای بیع رو بفهمم، میگم بیع برو لغت رو نگاه کن، عرف رو نگاه کن. لذا اگر ما بخوایم حق بدیم، گوش میکنید، به عنوان یه داور حق رو میدیم به محقق ثانی، چنان که در شرط خلاف مقتضای حق بعضی وقتا هست که باید ببینیم شارع چه اقتضایی برای عقد مشخص کرده، چه اختیاراتی داده، اونجا باز باید فقیه نظر بده. اما مواردی هست که نه، میتونه خود عرف تشخیص بده که آقا عقد کردی، حال همین نکاح، گفتی نباید مثلا مرد زن گفت نباید با من تماسی داشته باشی، اینجا ممکنه بگیم عرف باید نظر بده. بنابراین نقطه‌ای که من خواستم توی یه دعوا شما رو برم، وقتی یادداشت زیادتر دارم ولی بماند، داره وقت می‌گذره، دقت داشته باشید. گذشت موضوع از مثال، نگه چرا تکرار میکنم، بذارید بحث حل بشه، چون برادرم خیلی ها گوش میکنن. و حالا تو موضوع گذشت تعیین که با اخبر عهده شارع، با گذشت با تبیین موضوع که گاهی بر عهده شارع مثل مخترعات شرعی و موضوعات مستنبطه گاهی نیست. ضمناً یه نکته مهمی هم متوجه شدید، اگر من اینو پررنگش نکنم شاید به ذهن بپره، من یه جمله‌ای در داوری بین محقق ثانی و آقای خویی گفتم هر جا یافتن پاسخ به پرسش به مراجعه به نصوص باشد، به قرآن، به روایت، اگر هر جا یافتن پاسخ به عهده فقیه، ببخشید، به مراجعه به نصوص باشه، این کار فقیه، ولو تو تقسیم بندی موضوع شناسی حساب بشه، اشکال نداره موضوع شناسی حساب بشه، ولی باید به ادله رجوع کرد. چیزی که آقای خویی به نظرم تو این فرمایششون اشتباه گرفتن، عبارت آقای خویی این بود که فقه مرجعیت فقیه تنها در آن که به احکام برمیگرده. تازه من اگر همین هم بخوام بگیم نحنو چاکر و کن، بسیار خوب، به آن که به احکام برمیگرده، خب آیا این به احکام برمیگرده یا نمیگرده؟ این که خلاف کتاب و سنت چه شرطیه؟ آیا شرطی که مثلا مجبور باشه خلاف کتاب و سنت هست یا نه، مثلا قرار باشه، قرار چیه؟ اینا به فقیه برمیگرده. مرحوم صاحب جواهرم بله مطلبی داری که حالا اون باشه دیگه. عرض کردم آقایون اگر حوصله کنید و این بخش فقه و عرف و این 50 صفحه رو مثلا این روزا که به هر حال که این بحث هستید و درگیرید بخونید، قطعا پشیمان نمیشید. مثلا مرحوم نراقی یه مورد چه بگم، دارید استعمال آنی ذهب و فضه حرامه، ایشون صریحا میگه همه اینا رو باید فقیه نظر بده. حالا اینو بذارید کنار، حرف آقای خویی، آقای خویی که میگه حتی مخالفه کتاب و سنت رو فقیه نمیخواد نظر بده، تا حرف آقای کی؟ نراقی. حالا ایشون میگه آن چه فقیه استنباط میکند، اما از این که حکم تکلیفی یا وضعی یا موضوع یا محمول یا متعلق اهم از این که مفهوم موضوع محمول و متعلق ساده، بسیط، پیچیده، استنباط باشه، همه رو فقیه باید نظر بده. اینجا الله اکبر میخواد دیگه، بعدش تکبیر میخواد با این. بعد مثال هم که میزنه میگه انا و زهب غیر و جایزت استعمال، غیر و جایزت استعمال. خب این چون استعمال چه کار فقیهه، ممکنه یه فقیه بگه جایز و استعمال مثلا. بعد میفرماید که معنای انا، معنای استعمال، مثلا آیا استعمال مثلا انا شامل سرمدان میشه؟ استعمال حتی دیدن صورت در آینه، حالا اگر یه آینه هست که تلاکاریه، نقره‌کاریه، شما میرید تو صورت نگاه میکنید تو مثلا آینه، آیا میشه؟ ایشون میگه مقلد باید از باور مجتهد متابعت کنه. یکی از آقایون مراجع معاصر میگه علتش اینه که فعل فقیه شب و روز کار با مقلد، کار با اینا داره، غیر از مقلدیست که حالا درگیر شده بعدم ازش خارج میشه، از این موضوع خارج میشه. میخوام عرض کنم محضرتون که اگه بخوام درس امروز رو یعنی لب بشو بینیم، دو تا گذشتی که اشاره کردیم و تفاوتی که هست، و بازم میگم نگید چرا فلانی وسواس داره، بازم میگم ما معتقدیم هر جا فقیه باید به ادله رجوع کنه تا بفهمه. بگید آقا کار فقیه موضوع شناسی، اسمش بذاره هر چی، حتی بذاره مصداق شناسی گرده نباید بذاره، ولی هر جا نه. من داره که تمرین بدم به شما، دیروز گفتم امام صادق میخوام که نبات الارض و ارض سجده داره الا ما افل اولوبس. حالا یه تمرین، اگر شک کنیم چیزی که در بعضی مناطق معقول و ملبوسه در بعضی مناطق نیست، چینی ها میخورن ایرانی ها نمیخورن، شما چی میگه؟ قازل ارجمند، بله این بعضی مناطق استفاده میکنن بعضی نمیخورن، این میدونید که کار فقیهه. چون باید بریم ادله رو نگاه کنیم، ببینیم اوکر اولوبس مطلقه فی جمعی بلدانه، یا بگیم اگر رفتی چین مثلا رو فلان چیز هم سجده کن چون ما میخورن، ایران بودی سجده نکن چون اینجا، یا به عکسش اونجا نکن اینجا بکن. خب به هر حال نظر دیگه، اما رو پوست هندوانه و پوست بادون میشه سجده کرد یا نه؟ این رجوع به عدله نمیخواد. این خونی که داخل زرده تخم مرغه، دیدید دیگه محل بحثه، بعضا میگن پاکه، بعضا میگن نجسه، بعضا میگن اگر به هم زدی مستحلت شد اشکال نداره، سه تا نظره دیگه، بیشتر از اینکه نمیشد به الا شاید نظر چهارمی هم داده میشد. خب حالا به نظر شما این چیه؟ این کار فقیهه، حالا اسمش بذارید موضوع شناسی، چون عدم و نجس پس شاره تعیین کرده عدم و نجس، اما دم حالا اون جهنده رو میگیم، ناجهنده که کار نداریم، حالا خون مرغ بگیم، تخم مرغ گفتم، تخم ماهی که نگفتم یا تخم ماهی، بله. خب این چیه؟ اگر دیدیم باید از اطلاق عدله در بیاد رجوع به عدله، آقای این شعار رو داشته باشه، جایی که رجوع به عدله باید باشه تا در بیاد. لذا اینم بگم تمام کنم، ما یک موضوعات مخترع داریم، گوش میکنید، یک موضوعات مستنبه داریم. اینو شنیده بودید تا حالا؟ یا میگوستید یکیه؟ بیرم میتونم بیارم اینو از قربه براتون؟
اونجایی که صاحب عربه حدود تقلید رو بیان میکنه، چطور شده من ببینید محل و تقلید و مورد رو یعنی جایی که فقی باید وارد بشه، خب احکام فلا یجری فی اصول دین، در اصول دین تقلید نیست، و فی مسائل اصول فقه ولا فی مواد استنباط من النحو و صرف و نحو هما تقلید نیست. فقیه بگه انما برای حصره، من مقلد انما رو برای حصر نمیدونم، جایی میخواد تقلید کنم. ولا و فی الموضوعات المستنبطه العرفیه او اللغویه ولا فی الموضوعات صرفه، ما اینجا یه حاشیه زدیم، موضوعات مستنبط مثل همین خون، مثل اون مثال فی بعض بلدان مرکول رو مرکول اینا میگن مستنبط، بلد باشید اینا مخترع شرعی نیست ولی باید از عدله استنباط بشه، اینو بلد باشید مخترع شرعی شیعون مثل صلات و صوم و حج، مستنبط شیعون آخر. ما اینجا گفتیم چون با مراجعه به اسناد به دست میاد قطعا مورد تقلیده، قطعا مورد تقلیده، چون با مراجعه به اسناد و مراجعه به اسناد کار فقیه. خب میخواد بس باشه تا اینجا همین مطلبی که گفتیم. و اما داشته این رو بحث میکردیم، مسائل موضوع شناسی، اولیش این بود که دو بخش داشت، دومیش رو میداریم برای فردا، سومیش هم که همون عرفه که بعد میاد، اقسام موضوع این جلوتر بحث میکنیم آقایان، بحث فردا. اگر در شما سوال کنن حالا همین موضوع، همین که گفتیم بناش اونی که تعیینش به دست شارعه چند اسمه، اگه زرنگ باشید که هستید الحمدلله، هر دقل امروز دو دسته چه خوندید بگید من خیالم راحت شد. یکی موضوعاتی که مخترع شرعیه، اصلا شرع اختراع کرده. دوم مستنبط از اسناد، ولو مستنبط شرعی نیست اما منحصر به این دو قسم نیست. فردا بخشی از صحبتم رو اختصاص میدیم به اقسام موضوع. البته میدونید ما همش هدفمون اینه که حدود کار فقیه رو مشخص کنیم. الحمدلله رب العالمین. یه ده دقیقه ای رو بفهمید، فقط بلند زرد میشه. مرحوم شیخ در بحث میشه حل معاتات و بیع و املاک عقد و املاک سراغ قرص نمیره، پنشیش رو در این میاره ولی هیچ کدامش قرص نیست. نگاه کنید آره کلمات فقها پیمان و حکشناسی میاره، کلمات فقها را میاره ولی اینکه بگه آیا مفید اباحه هست، مفید ملکه یا نه، اینجا میاره، نه اینکه عقد و املا، بیع و املا. حتی شما استاد رسالی رو در ما خب 30 سال فاصله گرفتید ولی شوخی کنم با شما، من هر وقت به حافظه دیگران اعتماد
دلم زرد.
خب حالا عقلش به این مصداق شناسی یا موضوع شناسی که ما آتار بیگون ام دارم
موضوع شناسیه. موضوع این رو بود نسته صحت و بطلان حرمت و بیرون هم و هنجار های احکام وزید
نه موضوع شناسی خاطر بید بید میره یا نه بحث کنه ما آتار که اباه هست
معاتار مفیدی اباه هست یا نه مفیدی زدت هست یا نه حب شناسی برای ممکنه از یک عنصری کمک بگیره به نام چی؟ بیمون امدا. یعنی ممکنه در بحث حقوق شناسی فقی از چی کمک بگیره؟ از یک بحث موجودی سآل خوبی میکنید ولی به جوابشان بپرد. خواهد
شاید
موجود
باشه
بلند کرد بفرمه
استاد منم دو تا فتوای شد خود رو ساختار برد چکار نه دو فتوای مختلف که از مدن ها راجعه به نگاه و شرط مخارف احمد هم کردید یکیش با درد محمد و دائم نیست چون بعید از
اخه
چون این تفکیف رو در محمد و دائم کردن بزن بارا
بله اخه ایشون اصلا یک خلاف مقتضای عهده دقت کردن به این جهت نه با هم ناسازه و این هم هست که از شما تحجب فقهای ما تو یک کتابشون دو جور حرف میزنن تو دوتا کتاب که دیگه
نه خواستم
بله میدونم من تو سعی و مشروع تلاش تو من محمود ولی اینجا عقیمه اجتهادی که مبتنی بر این مسائله چی؟ مثلا شما ابن فارس هستید میگید انما برای هست نیست مشتهد شما معتقد انما برای هسته و یه مسئله استنباطی که مبتنی بر هست انماست آقای صاحب رو بگید به شما ربطی نداره ما باید تقلید کنیم شما باید به ایشون بگید که منی که تو در واقع انما مشتهدم از این مشتهدی که تقلید میکنم وقتی مبتنی بری باور است که من قبول ندارم این چی میشه؟ این از ابهامات این کتاب
اگه
قبل
به بطلان حکم
پیدا بشه
بگیده
نباشه چی؟ قبل بطلان حکم نه قبل نباشه ولی رو مواقعی نیست آیا این حجیت داره من هیچش ندید دیگه اگه ندید مجتهد من بر اساس یه مجتهد من آیا من مقلدم بر اساس یه باور اصولی تازه ادامه داشت مبادی استنباط مبادی استنباط یعنی عرف اقتضاعات زمان مکان لغت من النحو و صرف و نحوه ما اجتهاد اگر اینا اعتبار نداره نظر فقی اجتهاد مبتنی بر اینا چه باید اعتبار داشته باشه مگر من مقلد عوام باشم مگر من مقلد عوام باشم
مسائل
اصول فقه میگن مثلا قواعد فقه این من معلومه که مسائل که میگن میخوان از قواعد جدا کنن همش
سلام علیکم دیگه تصاویری رو اینجا جلسه داشتم تعبیر این موضوع و تشکیل مصداق رو فقط به عرف محول کردم اون عرف آگاه متخصص میشه مثلا که میگه بیماری که برای روز ضرر داره فقط پزشک حتی اگر از مقلده و روز مقلد نظر نمیده اگر توی سری از مسائل تشکیل مصداق رو فقیه سپرده میشه این باب اینکه فقیه اونجا آگاه بدم نه در ساعت مشتره و معنی کردن حقیقت وقتی که متخصص و کارشناس بعد تمامش در اینجایی که در این مسئله به عنوان کارشناس وقتی نظر میده اگه کارشناس دیگه فقیه دیگه مخالف بگه تقریه از اون واجب نیست که کارشناس بگه نداره کارشناس دیگه رو مخالف بگه برای شما این هم
این حرف حالا چون گفتید گفته شده شاید استادم
نه بابا نجده خودشون نگفتن
خب این حرف هم نقاط مثبت داره هم نقاط منفی مثبتش خب همین بحث کارشناسه که میاد مطرح میشه ولی آیا در مصادیق نظر کارشناس نمیاره یا نظر کارشناس کریمیت داره به اطمینان خود شخص الان شما ماه رمضان میشه به خود روزه بگیرید میرید دکتر دکتر میگه روزه برای شما ضرر داره آیا شما نظر پزشک رو میگیرید و لذا اگر خودتون قبول ندارید میگید من بازو هیچ احساسی ندارم هیچ حسی ندارم یا باید برای خودتون اطمینان بیاره میدونید که نظر رایج و مشهور برای متفقان علیه نیست اینه که نظر کارشناس کریمیت داره به اطمینان خود شخص نگاه کنید رساله هم دارن برزن میگن اطمینان خود شخص معیاره از این جهت این تو این صحبت که توضیح میدادید نظر کارشناس معیاره نه معیار این موضوعیت داره در حالی که نظر کارشناس البته معمولا نظر کارشناس چی میاره؟ اطمینانه رو میاره فرضا در این کتاب ما در کنار نظر کارشناس نهاد اطمینان آوردیم این جمله که شما فرمودید بخشایش قابل دفاع است و بخشایش قابل نقده دیگه بیشترش رو در فقه عرف ببینید بله این
تعین موضوع به دست خداست
شاره
همینجا اینجوریه همینجا واسه هم میگه فصل در فصل بیر دیگه نگفته چی به دامنش
میدونم این که فصل بیر یعنی که یعنی وجوب و صبر پس وجوب و گفت صبرم گفت پس تعین موضوع کرد وجوب و صبر منتها
صبر کشم متعلق
حالا متعلق و موضوع ما یکی میگیریم اینجا جدا میگیم قضیه اگر ثلاثی باشه جدا میگیم تو قضایای ثنائی جدا نمیگیم حواستونه همون متعلق همون موضوعه و اصلا تو بحث ما متعلق و موضوع تفاوت نداره موضوع و مصداقه که تفاوت داره پس استقیم یعنی وجوب الاستقامه یا اسم یعنی وجوب الاستقامه پس هم حکم آورد چاره هم موضوع اما حالا تبیین و صبر بناش تبیین و تبیین موضوع گاهی با شاره باشه اگر خودش وارد بشه اگر نشی میشه با ما نبودید تو بحث گفتیم الحکم به عهده شاره تعیین الموضوع به عهده شاره تبیین الموضوع گاهی شاره بیان میکنه مثل مخترعات مثل موضوعات مستنبطه گاهی نمیذار به عهده خودش
اونجا موضوع رو عرض گرفتید دیگه درسته؟ از مکلف و متعلق و متعلق و
مکلف که بحث ما نیست بر اینجوری
فرض نه هم مثلا مسافر و مثلا از موضوع
بله دست باشه دیگه من باید
این تدریس های دوزلی و سزلی که فرمودیم
چی؟
تدریس دوزلی و سزلی
بله
با این مثلا که بعدش دوباره میگن این فایده نداره باید مطالعات میان رشدی باشه شما حالا به این یا نه منظورش
مطالعات
یعنی که مثلا اونجا کارشناس هم که میاد اما اینجا مطرح شده مطالعات کارشناس در آدم و کلان
نباید کار رو یعنی جا را عوض کنه جا را عوض کنه من مطالعات میان رشته ای تو کار خودم دارم یعنی اگر میخوام یعنی مثلا تو فقه اصول فقه اینا اما این که من ماهیت بورس رو بدونم دقیقا شرکت های
سهامی رو من فقیه بدونم. نه نمیخواد.
نه مثلا اونجا ببینیم میگن که او کارشناس یا اون موسویان که مثال زدین خدا رحمت بکنه بر اساس توضیحی که میدن شما دارین مثلا
اشکال نداره
که بسات که اگه یک کس دیگه بیاد با شما
چه حرفی میزنی بزرگوار شما حرفی زدن آب دیگران زدن ببینید مثلا بعضی میگن شاید دروغ بگه شاید کلا سرما بزنه یا که حرف
میشه
مثلا میگم بله خونا شاید اختلاف نظر باشه بر اساس این
آدم متخصص
بر متخصص حداقل متخصص بگه ولو ممکنه متخصص ها با هم چی داشته باشن؟ اختلاف داشته باشن. مثلا تو مرگ مغزی ممکنه دو نظر باشه. وقتی کارشناس تو حال میگیم بر اساس این لااقل توضیح داده باشه بین کارشناس با ویکی‌پدیا خیلی فرقه. قبول دارید که بین کارشناس مثلا متخصص مرگ مغزی با من استاد و حوزه خیلی فرقه. ما حرفمون اینه.
شخص موضوعات مستحدثه رو شما میپذیرید این عنوان را اصلا موضوع مستحدثه
اشکال ندارم اصلا مستحدث
این موضوع دست شارحه چطور سازگاری داره یعنی الان فرض کنید
یعنی در واقع یه پدیده است یه مصداق این مصداق میره تحت
دقیق نیست
بگید مصادیق طبق این دقت بگید مسها اینه اشکال تو مصادیق مستحدث اشکال
نداره
ولی چون بعد میخواد توی یه موضوعی مصرفش کنید مثلا فرض کنید بیمه میاد درست در قرن 18 هم بیمه میاد بعد مصداقه مصداق یک پدیده است بعد این مصداق رو شما میبریدش توی یه موضوع شرعی مثلا بی از این بابش میگن موضوع حالا مطلب معلوم باشه
جواب از اصلاحی به ایشونم که فهمه مقاطعات موضوع شناسیه یک کم دقت عقلی نداره دیگه اینجا چون
یه توضیح دادم گفتم گاهی موضوع عنوان موضوع گاهی ریز عنوان موضوع توضیحات دادم نه دقیقه
حالا مقاطعات موضوعه
مقاطعات موضوع
خب تعیین مقاطعات
اما این کار خارجی چی؟
اصل مقاطعات که در بیان اشاره نیستش ولی ما پذیرفتیم
ها این در واقع موضوعات تعلیمیه یعنی ما قبول دارم من نگفتم هر چی که موضوع تو کلمات علما تو فقه هم هست بعضی از موضوعات موضوعاتیست که تو کلام شارعه بعضیست که ماها به کار میبریم مثلا تو خیارا چند تا خیار خونده تو مکاسه
یعنی میشه تبیین موضوع
چی؟ نه یه خلق میکنه فقیه برای آسونی مفاهمه برای آسونی مفاهمه خلق میکنه موضوع شرعی نیست که تو دلیل باشه مرحوم اصفهانی محقق کمپانی وقتی که شیخ انصاری تو معاطات خیلی بحث میکنه و اقسام معاطات میگه شیخ بزرگوار این عنوانو خودت خلق کرده هی هم داری باش بر میری حال به تعبیر من اصلا معاطات که ما تو عدله نداریم اون که تو عدله این تجارت هم انترازه اهل الله البیه اوفو بالعقوده اینا رو ما میگیم موضوعات تعلیمی موضوعات تعلیمی اصلا نه تعیینش اصلا محل بحث ما نیست موضوعاتی که تو عدله میاد محل بحث ماست اگر اینو فردا سوال کنید به من بدید من اینو یه توضیح بدم خوبه حتی قواعدی که میخونید میدونید بعضی قواعد میخونید خیلی هم باش ور میرید مثل ما یوزم من به صحیح یوزم من به فاسده ما لا یوزم من به صحیح لا یوزم این اصلا قاعده نیست که در حالی که شما بمیگونه قاعده این یه قاعده است که فقهات حتی مستادم نیست لذا ما گفتیم قاعده منصوص داریم مثل لازرم قاعده مستاد داریم مثل من اطلب قاعده تعلیمی مثل همین مایزم
همین رو میشه یه توضیحی